بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تقصیر، جلسه 1047، سه‌شنبه مورخ 26/6/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته سوم از مباحث تقصیر عرض کردیم که در عمره تمتع حلق به جای تقصیر مجزی نیست، کما علیه المشهور. این مطلب باید اضافه بشه که اگر کسی حلق کرد به جای تقصیر، از نظر کفاره وضعش چگونه است؟ تارتن عالم به حکم است، میدونه وظیفش معیناً تقصیر حلق میکنه عمدن، هم کار حرام مرتکب شده و هم کفاره داره، یه گوسفند. به دلیل این که از طرفی هنوز تقصیر نکرده، پس در حال احرامه، از طرف دیگر در بحث محرمات احرام ما بحث کردیم، گفتیم روایات معتبر داریم در باب دهم از ابواب بقیه کفارات که روایات معتبر میگه هر کسی که سر به تراشه یا موهای زیر بغلشو برداره متعمدن در حال احرام فعلیه دمون. اونجا بحث کردیم این دمم انصراف داره به گوسفند، یه گوسفند کفاره داره. خب این مکلف حلق کرد سرش رو، محرمم هست، فرزین تقصیر نکرده از احرام در بیاد، عمدن این کار رو کرده، هم کار حرامیست هم کفاره دار. دیگه روایات رو بررسی کردیم قبلا، ببینید در باب دهم از ابواب بقیه کفارات، حدیث یکم، حدیث ششم، دو تا صحیحه زراره، روایات دیگه هم هست که بررسی شده قبلا. اما اگر ناسیان یا ساهیان یا جاهلن بالحکم این کار رو کرد، فراموش کرد، به جای تقصیر حلق کرد، سهو کرد، یا جاهل به حکم بود، به جای تقصیر حلق کرد، اینجا مشهور علما قائلن و هو الحق که کفاره نداره. وجهش این است که در بحث محرمات احرام گذشت، روایات معتبری داشتیم بدین مضمون، مثلا صحیحه زراره، من حلق رأسه او نطف ابطیه ناسیان او ساهیان او جاهلان فلا شیء علیه. خب صریح روایات میگه کسی در حال احرام حلق رأس کرد ناسیان ساهیان جاهلان، نمیدونست این کار حرامه، فراموش کرده بود، سهو کرده بود، اشکالی نداره. خب اینجا همین آقا اگر این کارش ناسیان جاهلان بالحکم باشه، فلا شیء علیه، کفاره ای نداره. خب حرامی هم که معلوم مرتکب نشده است. مرحوم نائینی در دلیل الناسک در خصوص این مورد، اگر کسی اشتباه کرد به جای تقصیر حلق کرد، فرموده احوت استحبابی این است که کفاره بده، با این که روایات میگفت لا شیء علی، چون فرموده احوت استحبابی اینه که کفاره بده. وجه این احوت استحبابی در کلام مرحوم نائینی، روایتی است که صاحب وسائل در باب چهارم از ابواب تقصیر حدیث سوم آورده است. روایت اینه، قال ابو بصیر سألت ابا عبدالله علیه السلام المتمتع اراد ان یقصر فحلق رأسه قال علیه دم یهریقه. متمتعی میخواست تقصیر کنه، سر تراشه که حمل کرده مرحوم ناینی این رو بر سهو مثلا نسیان و جهل را ملحق کرده به همین صاحب و ناسی. متمتعی اراد ان یقصر میخواست تقصیر کنه، فحلق رأسه اشتباه کرد سر تراشی. قال علیه دم یهریقه، امام فرمودن که باید کفاره بده، باید خونی بریزه که یک کفاره بده یک گوسفند. خب دقت کنید این روایت رو هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است و هم شیخ صدوق در من لا یحضر. در سند شیخ صدوق علی ابن ابی حمزه بطائنی است. خب ما در مباحث سابقه بررسی کرده ایم اگر روایت علی ابن ابی حمزه ثابت شد قبل از واقفی بودنش است معتبره، بعد از واقفی بودن روایاتش قابل قبول نیست. اما استبان لکم کذبه، آیا دروغش روشن نشد؟ بعد الوقف روایاتش معتبر نیست. ما نمیدونیم این روایت رو قبل الوقف نقل کرده یا بعد الوقف، لذا سند شیخ صدوق قابل اعتنا نیست. در سند شیخ طوسی هم محمد ابن سنان واقع شده و نحن فیه من المتوقفین. حالا یک فرصت یکی دو روزه دو سه روزه مناسب بشه باید به بحث محمد ابن سنان رو وارد شیم، به تفصیل وارد نشدیم، ما علاما به بالی ذکر نکردیم تفصیلشو، باید وارد بشیم. حالا در یک فرصتی اینو وارد میشیم به تفصیل بحث میکنیم ادله اونایی که قائلن به وثاقتش، اونایی که قائلن به عدم وثاقتش، انظار مباحث، انظار بعضی از اعلام جدید، اینا رو باید وارد بشیم و بالاخره بعد اللتیا واللتی فعلا نحن من المتوقفین، نمیتونیم قائل بشیم احراز وثاقت محمد ابن سنان هم مشکله. لذا سند شیخ طوسی هم به نظر ما قابل اعتبار نیست، لذا روایت معتبر نیست از نظر سند. از نظر دلالت هم ممکنه کسی روایت رو حمله بر صورت عمد کنه که وقت علل قاعده است باید کفاره بده، لذا به نظر ما حدیث سندن و دلالتن درش مناقشه است. ظاهر امر اینه که مرحوم ناینی دلالت رو قبول داره، سند رو قبول نداره، لذا طبق یک روایت ضعیف در دلیل الناسک فتوا میدن احوت استحبابی این است اگر به جای تقصیر حلق کرد یه گوسفند کفاره بده. ولی ما با استناد به اون روایات لا شیء علیه میگیم نه، کفاره نداره. حالا اراد الممتنع و اراد ان یقصر فحلق رأسه. حالا معلوم نیست، ممکنه میخواست این کار رو بکنه ولی بعد گفت حالا این شپش میگیره سرمون، این همی الان ما حلقش کنیم که بعد تا ایام حجی همه عرق میکنیم، اینا این کار رو کرد. من خیلی یعنی نمیشه گفت ظهور قوی داره در این که فسحا مثلا سهو کرد، این ظهور قوی در این نداره. حالا افر و ظهور در این داشته باشه سندش قابل اعتبار نیست. بله کسی محمد ابن سنان قبول داشته باشه، سند و دلالت قبول داشته باشه، روایت داله بر وجوبه، فعلیه دمون یهریقو، وقت این روایت مخصص اون روایات میشه. باید بگه در خصوص موردی که بدل تقصیر حلق کنه باید کفاره بده سهمن، نه ای که فتوا به احتیاط مستحب بده. حالا بالاخره ما که سند چه معتبر نمیدونیم و دیگه کلامی درش نیست. نکته چهارم در رابطه با مباحث تقصیر، حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماین التقصیر عبادتون تجب فیه النیه بشرائطها فلو اخل بها بطل احرامه الا مع الجبران. در این نکته امام در این مسئله دو مطلب رو متعرض میشن. مطلب اول این است که تقصیر چون قبلا اثبات کردیم جزء عمره تمتع است، قصد قربت میخواد، لذا باید قصد قربت با شرایطی که در نیت احرام به تفصیل ذکر کردیم در بحث تقصیرم تقصیر با قصد قربت باشه. خب قبلا اشاره کردیم که عمر و حج من العبادات است، در عبادت و اجزایش قصد قربت لازمه. ما دلیل اقامه کردیم، کریمه قرآن میگه و اتم الحج والعمرة لله. روایات معتبره داشتیم در تفسیر آیه، مراد به اتمام اداء عمره و حج است، لذا آیه قرآن میگه عمره و حج رو لله انجام بدی، یعنی به قصد قربت. تقصیر وقتی جزء مناسک عمره شد بلا شبه قصد قربت درش لازمه، لذا اگه بدون قصد قربت باشه عمل باطل. خب این نکته اول روشنه و اشکالی درش نیست. الان میرسیم مطلب دوم که حضرت امام میفرمایند: فلو اخل بها بطل احرامه الا مع الجبران. این مطلب حضرت امام قابل مناقشه جدی است. اگر به نیت و قصد قربت در تقصیر اخلال کرد بطل احرامه، احرامش باطل. یعنی چه احرامش باطل؟ اخلال به نیت تقصیر که تقصیر رو به قصد قربت انجام نده، خب باعث میشه تقصیرش باطل باشه. چرا امام میفرماین بطل احرامه، احرامش باطل میشه؟ برخی توجیه کردن این عبارت امام رو در تحریر الوسیله که مقصود این است که اگه کسی تقصیر رو انجام نداد یا باطل انجام داد، قصد قربت درش نداشت، بعد محرم شد به احرام حج، اینجا احرام حجش باطل است. مقصود امام این باشه که احرام حج باطل است و بعد دوباره محرم بشه برای حج مثلا. این توجیه اولا با کلام امام ملائم نیست، خلاف ظاهر کلام امامه، چون اصلا بحث احرام حج نیست. احرام حج رو انجام داده قبل تقصیر یا نه، یا با تقصیر باطل، اون مسئله بعد میاد. ثانیاً اگر کسی تقصیرش باطل بود، اگر عمدن بود عمرش باطله، در مسئله بعد توضیح میدیم، عملش تبدیل میشه به حج افراد. اگه سهوًا بود عمرش صحیحه، لذا این توجیه برای عبارت تحریر الوسیله توجیه مناسبی نیست. بنابراین این عبارتیشون قابل مناقشه، این اشکال داره. فلو اخل بها بطل احرامه معنا نداره. فلو اخل بها بطل احرامه، چرا احرامش باطل باشه؟ تقصیرش باطله، دوباره با تقصیر کن. این بطل احرامه وجهی برش پیدا نکردیم. پس نتیجه نکته چهارم این شد که تقصیر عبادت است، چون جزء عمره باید با قصد قربت انجام بشه، و اگه بدون قصد قربت انجام شد تقصیر باطل. الا مع الجبران هم باز درش بعضی تفصیل و شرعی اینا نگاه کنید مناقشه کردن. مگه با جبران یعنی چیکار کنه؟ جبران کنه مثلا، یعنی دوباره تقصیر کنه؟ اگه بله دوباره تقصیر کنه مشکل ایجاد نمیشه، اما بطلان احرام این نیست که اگه دوباره تقصیر کنه. جبران اصلا معنا نداره، کلمه جبران هم مسامحه. لذا واقعا فلو اخل به بطل احرام و الا مع الجبران قابل توجیه نیست به نظر من. نکته پنجم، حضرت امام می‌فرمایند لو ترکت تقصیر عمدن و احرم بالحج بطلت عمرته و ظاهر سیرورت و حجه افرادا. اگه سهون بوده اصلا یادشم، اگه سهون بوده بطلت احرامه نیست،
بطلت
احرام باطل نیست، نخیر اصلا جبران هم نکنه باطل نیست، کسی اصلا تقصیر نکرد، رب آخر اعمال حج فهمید تقصیر نکرده، هیچ عیب نداره، بطل احرامه نیست. احدی نمیگه، خود حضرت امام در همین مسئله پنجم الان میرسیم میگن اگه سهون باشه صحت عمرتو، بسی بطل احرام او اینجور هم نمیتونیم توجیه کنیم. ولی عمدن باشه الان بحث میکنیم، عمدن هم باشه، اگر عمدن باشه قبل از احرام حج باشه که باید تقصیر تدارک کنه، چرا عمرش باطل باشه، چرا احرامش باطل باشه؟ اصلا عمدن تقصیر رو قصد قربت نکرد درش، خب قصد قربت نکرد از حالت احرام در نمیاد، تا قبل از احرام حج اگه باشه باید تقصیر کنه، دوباره تقصیر کنه، احرامش هم درسته عمرش هم درسته. اگه بعد از احرام حج بود یعنی تقصیر باطل بود، محرم شد به احرام حج، وضعیتش چیه تو مسئله الان امام ذکر میکنن دیگه، لذا اون بطل احرام و هیچ نمیشه توجیهش. خب حالا نکته پنجم این است که اگر کسی تقصیر رو در عمره تمتع ترک کرد، حکمش چیست؟ اینجا دو صورت داره مسئله، تارتن تقصیر رو عمدن ترک میکنه، تارتن سهوًا. اگه تقصیر رو عمدن ترک کرد محرم شد به احرام حج. حالا این مسئله فرضش دیگه خیلی مسائل بعیدیه که حالا یکی رفته یه همه زحمت کشیده رفته اونجا، میدونم که تقصیر واجبه، عمدن تقصیر رو ترک میکنه، میگه نمیخوام تقصیر کنم در عمره، بعدم محرم میشه به احرام حج، اینا بعیده، ولی حالا بالاخره مسئله تصویر شده. در این صورت عمدن تقصیر ترک شده محرمم شده به احرام حج، حضرت امام می‌فرمایند بطلت عمرتو، عمره تمتعش باطل میشه و حجش هم تبدیل میشه خود به خود به حج افراد. اینجا دقت کنید، ما باشیم و قواعد اولیه در این مسئله چه باید گفت؟ کسی عمدن تقصیر نکرد، محرمم شد به احرام حج، علی القاعده باید اینجور گفته بشه: احرام حجش باطل است، چون احرام حج بعد تقصیره، بعد محرم بوده این آقا، دیگه دوباره میخواد محرم بشه، یعنی چی؟ هنوز محل نشده. لذا علی القاعده باید بگیم احرام حجش باطله، باید تقصیر کنه. وقتی تقصیر کرد دوباره محرم بشه به احرام حج. چنانچه ابن ادریس در سرائر مرحوم علامه در تلخیص المرام و شهید اول در دروس همین نظریه رو مطرح میکنن. میفرماین احرام حجش بلا اثر است، باطله، باید تقصیر کنه و عمرش هم درست. قاعده این رو میگه. لکن مشهور علما از جمله حضرت امام فتواشون اینه که ان احرام حجش درسته، حجش تبدیل میشه به حج افراد، یعنی عمره تمتعش باطل میشه حج افراد. وقت بعد حالا یه تبعاتیم داره که اونا رو بعد توضیح میدیم. حج افراد بعدش یه عمره میخواد، عمره رو باید بیاره. اگه وظیفش تمتع بوده یه حج افراد انجام داد، وظیفش انجام نداده، سال دیگه هم باید بر حج تمتع انجام بده. حالا اونا رو بعد توضیح میدیم. فعلا چرا علی خلاف القاعده مشهور فقها قائل شدن که عمرش باطله، حجش هم خود به خود تبدیل میشه به حج افراد؟ مستند این حکم دو تا روایت هست در باب 54 از ابواب احرام، حدیث 4 و 5. یه روایت رو بخونیم بررسی کنیم، بعد روایت دومش. اسحاق ابن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال المتمتع اذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس عليه متعة، یا در بعضی از نسخ وليس له متعة. این یه روایت. یه بحث سندی اینجا اشاره کنیم، بعد وارد بحث دلالی بشیم. نسبت به سند این حدیث صاحب مدارک اشکال میکنه. در جلد 7 صفحه 282 هر دو روایت رو میاره، بعد روایت دوم رو ما ذکر میکنیم. میفرماید به این دوتا روایت ضعیف نمیشه یک حکم بر خلاف قاعده رو ما اثبات کنیم. این دو تا روایت سندن ضعیف. وجه ضعف رو در صفحه 284 مدارک جلد هفتم در یه حدیث دیگری که اسحاق ابن عمار و ابی بصیر در سندش هست و چه ضعف و اینجوری میاره صاحب مدارک: من حیث اشتمالها علا اسحاق ابن عمار و اشتمال راویها علا ثقت و ضعیف. حالا توضیح میدیم مقصودشون رو. صاحب تفصیل و شریعه، تلمیز محقق حضرت امام رحمه الله، در جلد 15 صفحه 74 اشکال صاحب مدارک رو اینجوری توضیح میدن. ایشون میفرمایند اشکال صاحب مدارک اینه: راوی این روایت از ابی بصیر اسحاق ابن عمار است، و اسحاق ابن عمار مردد بین ثقه و غیر ثقه است، لذا روایت سندن اعتبار ندار. این اشکال صاحب مداره که اینجوری توضیح میدن ایشون، اینجوری فهمیدن از عبارت صاحب مداره. مشکل این حدیث اسحاق ابن عماره. اسحاق ابن عمار، ما دو تا اسحاق ابن عمار داریم، یکی ضعیف، یکی مجهول، مثلا یکی ثقه است، ما نمیدونیم کدوم اسحاق ابن عماره، لذا سند میشه غیر قابل اعتماد. میگن اشکال صاحب مدارک اینه. بعد جواب میده صاحب تفصیل و شریعه، میفرماید این مناقشه و اشکال صاحب مدارک قابل جوابه، به خاطر این که اسحاق ابن عمار مردد نیست بین ثقه و مجهول. اسحاق ابن عمار مقصود اسحاق ابن عمار ساباتیه فتحیس، که این اسحاق ابن عمار فتحی که شیعه امامی نیست جز فتحیت، به تصریح شیخ طوسی ثقتو. پس اشکال صاحب مدارک وارد نیست، روایت موثقه و قابل اعتماده. بعدم می فرماین شاید منشأ مناقشه صاحب مدارک اینه که اسحاق ابن عمار از ابو بصیر نقل کرده، مثلا مشکل نقل کنه اسحاق ابن عمار از ابو بصیر. بعد می فرماین فتدب. ما اینجا دو مطلب داریم. مطلب اول فهم صاحب تفصیل و شریعه از اشکال صاحب مدارک به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. صاحب مدارک چیز دیگه میخواد بگه، حرفش مطلب دیگریست، این که ایشون استنباط کردن نیست. مطلب دوم این که اشکال صاحب مدارکم که بعد توضیح میدیم اشکال چیست، علا فرض قبول مبنا، اون اشکال هم در سند این حدیث نیست. لذا روایت بلا شبه معتبر است، نه موثقه بلکه صحیحه است روایت. حالا توضیح این دو مطلب رو فردا اشاره می کنیم. شما عبارت صاحب مدارک رو ببینید، عبارت صاحب تفصیل الشریعه رو ملاحظه کنید، بعد این دو مطلب توضیح میدیم تا روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه مسئله نه رو کنم بدون تواتیه،
بله،
بدون
که اینو
محمد دیده باشن،
بدون تواتیه همه اینها اول کلام. اگه همین تبدیل به 3-4 نفر می شده همه شما رو بسید یکم می شد یک رو
خواهد نه آخری ما شک داریم قبل از وقت بعد از وقت همین با کنون خود اونا می آید از اون محمد نه با کنون محمد سلام
نه نمی اونم محمد ابن سنان هم که فرده شازان میگه کذاب
آخه
بعد محمد ابن سنان رو نیست بده بس محمد ابن سنان رو بگیم خیلی بس خوب بس خیلی زواهی هایی داره از پای های سیستانی رو بگیم اونو رو بگیم